بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه دوم رفع اشكال لمعه دو رو شروع میکنیم. به صفحه 113 رسیدیم، به صلات مسافر. در این صفحه 113 فقط این مقدار رو بدانیم که مسافت شرعی گفته از 8 فرسخ است، همین مقدار کافیه، 8 فرسخ. حالا دیگه نظر مراجع که مثلا 22 کیلومتر رفت 22 کیلومتر برگشت، یا 20 کیلومتر رفت 20 کیلومتر برگشت، اونا رو دیگه کاری نداریم. همین 8 فرسخ رو یادمون باشه تو این صفحه دیگه کفایت میکنه. بعد میایم در صفحه 114 از ثالث، بحث کثیر السفر رو اینجا مطرح میکنه. قبلش یه کلمه داشت که موزی وسط صفحه، موزی ثلاثین یوما فی مکان معین. فقط اجمالا مسئله شو بدونید که یعنی حفظی، همین که الان من میگم یاد بگیرید بسه، که اگر یک نفر رفت جایی قصد 10 روز نکرد، چون نمیدونست که 10 روز اونجا میمونه یا نه، مثلا دنبال کسی میگشت یا یه کار اداری داشت، گفتم مثلا تا 2-3 روز انجام میشه، این همینطوری موند با تردید، 10 روز گذاشت، 15 روز شد، 20 روز شد، باز همینطوری نمازش شکست. اگر 30 روز با تردید بمونه نمازش شکست، 3 روز 31 دیگه تمام. حتی اگر روز سیوم بفهمه که 2 روز دیگه بیشتر نمیخواد بمونه، بازم تمام بخونه، چون 30 روز کسی در حالت تردید بمانه، بله، گفتن که درویشی روزشو میخورد، گفتن که چرا روزتو میخوری، گفت که من قصد ماندن در دنیا نکردم، شما قصد ماندن دارید روزه بگیرید، من قصد نکردم و مسافرم، و مسافرم که روزه نداره. منتها این درویش این مسئله شرعی رو شاید اطلاع نداشته که اون مسافری که 30 روز با تردید بماند، روز 31 نمازش تمام است. همین بگیم که خب شما 30 روز که موندی مسافری، 30 روز که تو دنیا موندی، 30 سالم موندی، پس دیگه نمازت بعد از 30 روز تمام میشه. اون قسمت اول مسئله رو یاد گرفتی، قسمت دومش رو یاد نگرفتی. سوم، کسی که کثیر السفر باشد. خب کثیر السفر سه سفر بکند، وسطش هم 10 روز در یه جایی نباشد، و ضابطه اولش کثیر السفر بودن، ضابطه دومش اسم بر او صدق بکند. بعد خب حالا این توضیحاتی که اینجا قبلا هم داشتیم، در صفحه 115، یعنی این از اینجا شروع میشه، یعنی از سالس ما باید بلد باشیم تا الرابع، یه دونه مطلقا هم توی خط اول از سالس داریم، چه با نیت چه بی نیت. بعد میرسیم به عرابه، اینکه سفرش معصیت نباشد، این هم مورد سوال قرار میگیره که سفرش معصیت نباشه، یعنی غایتش معصیت باشه، یا مشترک بین طاعت باشه، یا مستلزم باشه. مثال هایی ممکنه که به صورت حفظی خواسته بشه، یا این متن بیاد و ترجمهش مثلا، یا سوالاتی از متن بشه. این که غایتش معصیت باشه، مثل تاجر در فیلم محرم، مثل عابر، مثل ناشز، بله، و سایی علا ضرر محترمن و سالک و طریقن یغلب و فیه العتب. خب اینا یعنی به عنوان چی سوال میشه؟ به عنوان این که مثلا مثالی که غایت سفر معصیت باشه مثال بزنید، یا میگیم که تاجر فی المحرم و عابق و ناشز، مثال برای چیه؟ برای غایت معصیت باشه. مثلا سالک طریق یغلب و فیه العتب، این مثلا برای چی هست؟ مستلزم مثلا فرض کن هست. و مواردی از این قبل، یا مثال هایی که مثلا در توضیح گفته شده. بعد ولی اعلم، حالا اینجا ما نوشتیم که مشترکتن بینهما، مثالش برای تجارت حلال و تجارت حرام مشترک. برای غایت معصیت که سه تا مثال، تاجر محرم و عابق و ناشز، برای مشترک تجارت حلال و حرام، برای مستلزم معصیت مثال زدیم، گفتیم برای زیارت میره، ولی مستلازمه اون این است که در راه یا در اونجا ظالمی رو ملاقات کنه. این سه تا مثال برای این سه مورد. حالا سائی علی ضرر محترمن، این مثال برای غایت میتونیم بگیریم. سالک و طریق یغلب و فیه العتب، این مستلزمه دیگه، یعنی برای زیارت میره، مستلزم پیمودن راه خطرناک است. این برای مستلزم میشه، اینو مثال زد. خب عرض کنم که نکته دیگر، ولی اعلم ان المعصیه مانعت من القصد استدامتا کمن احاله ابتداء. این تیکه هم سوال میشه و بعد و بالعکس، یعنی چی مثلا؟ و گفته میشه که یشترط حین اذن کون الباقی مسافتا ولو عودن. یه مثال اینجا زده شده که اون سوال میشه. پنجمین مورد، ان یتوارا ان جدران بلدهی به ضرب و فلعرض لا مطلق المبارات، این که دور بشه و به حد در واقع مسافت منظور نیست، به حد ترخص برسه. فرض بفرمایید که من مسافتی رو قصد کردم، میخوام 40 کیلومتر 50 کیلومتر 60 کیلومتر برم، خب این مسافرم، ولی کی اسم مسافر بر من صدق میکنه؟ وقتی که 3-4 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر از شهرم دور بشم، که این حد ترخص بهش میگن. مثلا بنده که از قم راه میفتم میخوام برم تهران، خب تهران که مسافرم، بین راه هم مسافرم، میخوام ببینم روزمو از کی میتونم بخورم یا نمازمو از کی شکست بخونم، از شهر که 2-3 کیلومتر دور شدم، این حد ترخصه نه مسافت. بله قصد مسافت دارم، قصد راه دور دارم، ولی مسافر بودن من از اون زمانی است که از شهر جدا شدم، یه 2-3 کیلومتر دور شدم، که مخفی بودن از آنو ولو تقدیرن هم توضیح دادیم توی سی دی. و یکی همین که صدای اذان رو نشنم، یعنی دیوارها رو نبینه و صدا رو نشنم. سوال دیگه که اینجا میشه، ما اجتماع شرایط یتعین القصد فی الرباعیه الا فی اربعه مواطن، آخر صفحه 115، مسجد مکه و مدینه، مسجد کوفه و حرم امام حسین، که اونجا انسان میتونه تمام بخونه یا شکست بخونه. و میفرماید که و من التخیر ابو جعفر محمد بن بابوی، اونا گفتن که مخیر نیست، بعضی از مراجع امروز هم میگن که مخیر نیست. و حتم القصر فیها، حتما باید شکست بخونه، مثل آقای زنجانی از مراجع فعلی میفرمایند که شکست بخونه، تأخیر نیست. بعد اینجا فهمیده که نه، اخبار صحیحه داریم، یعنی اخباری داریم که میفرماید که مسافری که اونجا میره مثلا مخیره یا نمازش رو تمام بخونه. شاید اینا توجیه کرده باشه اون اخبار رو که این که میگه که بهتره که شخص میره کربلا نمازش رو تمام بخونه، یعنی قصد 10 روز کنه و تمام بخونه، یعنی بهتره زیاد بمونه، نه اینکه حالا 2 روزم میمونه تمام بخونه. ولی به اکثرا میگن که نه مخیره، 2 روزم بمانه تمام بخونه. البته در داخل شهر نظیر گنبد امام حسین و مسجد النبی در مدینه و مسجد الحرام در مکه و یکی هم مسجد کوفه داخل خود فضای مسجد. و ترده خب اینا دیگه سوال میاد که مثلا ترده المرتضی و ابن جنید الحکم فی مشاهد الائمه یعنی چی؟ و ترده الاخرون الحکم فی بلدان الاربه یعنی چی؟ تا خط 4 و 5 که فی مخالف الاصل اختصار علی المختار موضع الیقین فی مخالف الاصل، اینجا گفته میشه که موضع یقین چیه، اصل چیه، مخالف اصل چیه، اینجا اینا رو باید بلد باشیم. دیگه تو این صفحه 116 117 مسئله مهمی نداریم و 118 و 119 اینا مسئله مهمی نداریم. بله در صفحه 119 میگیم که ایشون میفرماید که نماز جماعت مستحب است در فریضه، فی الفریضه مطلقا رو حالا سوال میکنیم، سوال میشه در امتحان، و یه مستحبتون فی الفریضه مطلقا متأکدتون فی الیومیه، فریضه چه یومیه چه غیر یومیه، مثلا من نماز قضا دارم اینم به جماعت بخونم خوبه. برای نمازهای شبان روز مستحبه، برای نماز جمعه و عیدین واجب میشه، حتی با وجود شرایط و زمان حضور امام و اینا باشه که در زمان ما همچین وجوبی نداره. در نافله مطلقا بدعته، یعنی هر جور نافله ای باشه. الا در نماز باران و نماز عید اگر مستحب باشه و نماز قدیر، این مقدار بلد باشیم توی این فضا کافیه. بعد میاد به شروط امام جماعت، یکی بلوغه، عقل، اینا باز اجمالا همین مقدار بلد باشیم کافی. در عقل گفتش که جنون اطباقی نداشته باشه، جنون ادواری اشکال نداره، یعنی به این معنا که اگر یه امام جماعتیه که روزی 1 ساعت دیوانه میشه، مثلا شب ساعت 12 شب تا 1 دیوانه میشه، بقیه اوقات حالش خوبه، این میتونه امامت کنه. بله اگرچه کراهت ممکنه داشته باشه، کراهت بله داشته باشه، ولی بله حتی این جزء مکروهات هم رو نیاورده، ولی با این حال اشکال نداره. ما میگیم که یعنی در زمان نماز دیوانه نباشه، عادل باشه، طهارت مولد داشته باشه، اینا رو باید حفظی بلد باشیم، فکر میکنم که کفایت بکنه. و آخر صفحه 120 میگه لا یعم و ناقص و صلات کاملها، یعنی امامت نمی کند کسی که نمازش ناقصه کسی را که نمازش کامله، اینم اجمالا بلد باشیم. ولی اونی که باز تو این صفحه 120 همین پررنگ هاش رو بلد باشیم علال قاعده کفایت میکنه. ولی بله مگر اون سه خط آخر صفحه 120 که خب اونو بیشتر بلد باشیم که اگر متنی هم سوال آمد بدونیم. ولی صفحه 121 4 خط اولش این مهمه، چند تا اصطلاح داره که از ما سوال میشه. ولو تبین للمأموم عدم اهلیت امام در اثناء نماز انفرد من حین العلم، و حکم قرائت در اینجا حکمش در استنابته که میاد. یه مسئله اینه که باید بلد باشیم، بله صفحه 122 یک دو سه چهار پنج سطر پنج میگه که چهار و پنج میگه و متى بطلت صلاة الامام یستناب فإن بقی مکلفا فالاستنابة له. این استنابه یعنی چی؟ بحثش اینجا آمده. اینم که میاد میگه که حکم قرائت در اینجا حکمش در استنابه است که میاد، یعنی همون صفحه بعد میاد. اینجا سوال ممکنه حفظی باشه، ممکنه متنی سوال بشه. ولو تبین له ذلک بعد الفراق، فاعل تبینه چیست؟ هو مثلا به عدم اهلیت امام برمیگرده. له به کی برمیگرده؟ به معموم برمیگرده. البته تبینه فاعلش هو نیست، تبین ذلک، فاعل تبین ذلک، یعنی اگر روشن شود آن مشار الیه ذلک اون عدم الاهلیه است. بعد الفراغ، بعد اینکه نماز تمام شد، فلا اعاده علل اصح، چون اعاده اینجا میفرمایند که ندارد. للامتصال و قیل یعید و فی الوقت لفوات الشرط. اینجا سوال میشه که منظور از فوات شرط چیه؟ فوات شرط صلاحیت امامه. و هو ممنوع، هو به کجا برمیگرده؟ فوت شرط ممنوعه یا قول قیل ممنوعه؟ یکی از این دوتاش. ما ان ذالکه، یعنی این حرف که گفت که اعاده بکند اگر درست باشه، لوجبت الاعاده خارجه ایزن، یعنی خارج وقت هم باید اعاده بکند. خب این چند خط اینجا اهمیت داره. بعد چهار خط تا آخر را میخونیم. و یکره ان یعتم کل من حاضر و المسافر به صاحبه مطلقا. این منظور ما از مطلقا چیه؟ یعنی چه نماز شکسته چه نماز کامل. و قیل فی فریضت مقصوره و هو مذهبه بل بیان، یعنی اگر امام نمازش کامله، مأموم نمازش دو رکعتیه، یا امام دو رکعتیه مأموم کامله، اینا کراهت مال اینجاست. ولی اگر امام مسافره، مأموم مسافر نیست، یا بالعکس، ولی دارن نماز صبح میخونن، این اشکال نداره، چون که فریضه مقصوره نیست. اینا رو توضیح داده شده. این یه مکروه. مکروه دیگه این استش که امامت کند آدم جزامی، آدمی که برس داره یا کوره یا شلاقش زدن، یعنی یه سابقه خلاصه داره، یا اعرابیه سکان بادی است برای مهاجر، اجمالا اینا رو بلد باشیم. ولی اونی که باید باز دقیق تر بلد باشیم صفحه 122 سطر 3 هست. یک روان یستناب المسبوق برکتنا و مطلقا اذا عرض للامام مانون للاتمام، مانون للاتمام تا آخر. این تیک متنی حفظی همه جوره باید بلد باشه. میاد صفحه 122 شروط جماعت. شروط جماعت این هم دو سه خط اهمیت داره که شرط است که فاصله نباشه. فی سایر الاحوال، این جمعی احوال، تا ولا تمنع و هیلونت و ظلم و الاما، ولا به عصب الهایل مطلقا، مطلقا یعنی هر جور هایلی باشه جزئی یا کلی، برای مرعه در خلف رجل اشکال نداره. و معموم، امام باید بالاتر از معموم نیسته، خیلی بالا نباشه. این کفایت میکنه. اینجا رو ما یاد میگیریم بس. میاییم در صفحه 123 احکام جماعت. تجب علی الامام المتابعه لامامه فی الافعال اجماعا به معنی ان لا یتقدم فیها و الافضل ان لا یتأخر. اینجا سوال متنی و حفظیش این است که سوال میشه امام باید در معموم باید از امام تبعیت کنه در افعال، یعنی در فعل جلو نیافت، ولی در قول اشکال نداره، یعنی مثلا تشهد میخونن جلو بیفته. البته در تکبیرات الاحرام که شروع نماز نباید جلو بیفته. تا آخر دیگه، تا آخر این صفحه اهمیت داره. در مورد صفحه 124 یستحب للامام اسماء من خلفه و اذکاره بالمعتاد لیتابه ها و یکره العکس تا اون سخط. اون سخط رو بخونیم که کفایت میکنه. دیگه صفحه 124 مطلبی نداره، صفحه 125 مطلبی نداره تا 5-6 خط آخر که پاراگراف آخر، ولی مصلی خلف من لا یقتدا به یا لا یقتدی به، اینجا مطلقا داره. بعد باز عبارتش مشکله یه خورده. فین سبقه الامام به قرائت سوره سقطت یعنی چی؟ و این سبقه و بالفاتحه و از قرأ الى حد راکع یعنی چی؟ و این سبقه الامام سبح الله استحبابا الى ان یرکع یعنی چی؟ و سه چهار تیکه داره که به صورت فهمی در واقع مورد سوال قرار میگیره. خب ما اینها رو رسیدیم به کتاب زکات. در کتاب زکات هم کمی تا قسمتی توضیحات بدیم. بعد در بحث شروط وجوبش میگه تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف. شروط وجوبها، شروط وجوبش چند تاست؟ اول و دومی بلوغ عقله. صبی زکات نداره ولی مستحبه. سومی حر بودن، عبد زکات نداره. بعد اینجا ولا فرق بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب الذي لم يتحرر منه شيء. میفرماید که زکات واجب است ولی بر عبد واجب نیست. اون وقت اینجا عبدها رو چند جور کرده؟ قن و مدبر و ام ولد و مکاتب. این چهار نوع عبد رو ممکن است شما سوال بکنن. و همین رو هم که به اما من تبع ازت رقبت و فتج فی نصیب الحریه به شرطه، این هم سوال کنن که این توضیح بده که چی میخواد بگه. الرابع هم مهمه، به التمکن من التصرف فی اصل المال فلا زکات علی الممنوع من اما شرعا. این شرعنش سوال میشه که از راهن غیر المتمکن من فکه ناظر صدقت به اینه مطلقا، اون باید مطلقاش مشروطن ولم یحصل شرطو و الموقوف به نسبه الی الاصل، منظور از اصل چیه، منظور از نتاج چیه، به شرطه چیه. اینا یه خورده مشکل هم هست، البته مشکلش زیاده، ولی این تیکه اهمیت داره. یا قهرن مثلا میگه برای قهرن مثال بزن، مثلا غیر ذالک، مثلا غیر ذالک براش مثال بزن، غایب به ضرر مثلا مثال برای چیه. تا آخر این صفحه این مورد اهمیت خودش رو داره. بعد میفرماید که در موارد وجوب زکات اجمالا میدونیم که در 8 چیز زکات هست، اینا رو بلد باشیم. بعد یکی بحث نصابه. نصاب ها رو از هر کدوم نصاب اولش رو بلد باشیم. مثلا نصاب گندم و جو کشمش تقریبا یه جور نصاب حدودی بلد باشیم. ولی نصاب چارپایان و مثلا مثل گوسفند و گاو و اینها مثلا گاو که البته نه، شتر مثلا فرض بفرمایید که چند تا باشه. نصاب اولش یاد بگیریم. اینجا دیگه چیزی نداریم. صفحه 130، صفحه 131 هم چیزی نداریم تا وسط صفحه. ولا یجمع یا ولا یجمع بین متفرقن فی الملک. و این کانو مشترکن و مختلطن. این یعنی چی؟ یعنی ما از اولی که وارد زکات شدیم کجاها رو خیلی اهمیت بدیم، یکی همون صفحه اولش رو، یکی موارد وجوب زکات رو که نه چیز این اسماشو بلد باشیم با نصاب اولش فقط. بعد دیگه در صفحه 133 چیزی لازم نیست مراجعه کنیم، صفحه 131 هم همینطور، 130 131 همینطور. در وسط صفحه 131 ولا یجمع اینجا شروع کنیم بخونیم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 سطر بخونیم. این 6 سطر خودش یک مطلبی است که باید بلد باشیم. و اما در صفحه 131 از ثانی و ثالث کونها صائمه غیر عامله، اینا رو باید کامل بلد باشیم، به خصوص به اصطلاح و فی تحقق به علف غیره، این میخواد چی بگه؟ بله کامل توی سیدی توضیح داده شده و بحث سر این است که اگر دیگری به این گوسفند ما قضا داده ما زکات بدیم یا ندیم، اون اینجا تحقق داره، تعلیق بر اسم داره، حکمت داره، منظور از حکمت چیه، علف غیر چیه، اینا اهمیت داره، اهمیت داره. بعد میایم به صفحه 132 الرابع الهول، الهول هم 1 و 2 و 3 و 4 خط از الهول بخونیم. الهول یعنی چی؟ چی مخواد بگه؟ 11 ماه هلالی هست. بله استرجاع این چیه؟ علم قابض چیه؟ دفع متزلزل چیه؟ مؤجل چیه؟ غیر مصاحب لنیه چیه؟ این 3-4 خط رو بلد باشیم. دیگه این صفحه از لاستخال به بعد دیگه مطلب خاصی نداریم، یعنی برای امتحان مطلب کاربردی مهمی که نیاز به مطالعه باشه نداریم. و صفحه 133 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خط اول البته اهمیت داره، ابتدا حول استخال بعد غنائها به رأی لانه ها زمان الرضا معلوفه. یعنی چه زمان الرضا معلوفه است؟ مگه علف میخوره بچه گوسفند؟ اون که فقط شیر میخوره. معلوفه است یعنی از شیر مادرش میخوره، شیر هم مال کسیه، پس یعنی در واقع هزینه میشه. همونطور که اگه مالک علف بریزه جلوی گوسفند هزینه میشه، زکات نداره، اگر شیر هم بچه میخوره اونم هزینه است دیگه، گردن مالک میاد. یه حکمت اینجا هم داره، کلفت بان مالک داره، علی تقدیرین داره، تا مطلقا داره. این 3-4 خط هم جای تأمل و خوندن و مراجعه به سیدی و این حرفا داره. در زکات نقدین اینا رو ما باید بلد باشیم، نه خیلی شدید، ولی عبارت رو اگر دادن عبارت رو بتونیم بخونیم. فی زکات نقدین این 3-4 خطی که آخرش هست، ولی حالا خیلی شدید نیست. صفحه 134 هم نه دیگه اون اهمیت نیست، اون اول زکات نقدین رو بلد باشیم اجمالا کفر. میایم پس صفحه 34 هم اوائل صفحه دیگه کاری باش نداریم، زکات غلات اربع رو داریم. در زکات غلات اربع ثانیش رو ما کاری نداریم. البته اینجا سوال شده، در امتحان سوال شده که گفته که آیا معونه رو باید استثناء کنیم یا استثناء نکنیم؟ شیخ میگه که استثناء نکنیم، مشهور میگن که استثناء بکنیم، معتن هم در کتبش گفته که استثناء بکنیم. میگیم روایت چی گفته؟ میگه روایت در این باره هیچ چی نگفته و نصوص و خالیت و من استثنائها مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه مخارجی که مطلقا نه بلد استثناء و حصت سلطان. این یه تیکه رو باید این مطلقاش رو بلد باشیم. پس دوباره عرض میکنم، در زکات غلات اربع فرمود الملک دو تا شرط داره، یکی ملکیت داشته باشه قبل از انعقاد حب و ثمره در کرد، اینو تا اون دو سه خط. از ثانی ان نصاب، دیگه نصابش رو کار نداریم چه مقدار هست، نصاب یعنی غلات رو کار نداریم چه مقدار هست. بعد سوالی که در اینجا میشه 134 سطر آخر، سوال میشه که راجب استثناء معونه روایات چی گفتن؟ شما باید بگید و نصوص خالیت هم استثناء مطلقه، روایات هیچ چی نگفتن، روایت نگفتن استثناء بکن، نگفتن استثناء نکن، هیچ حرفی نزدن. بعد میاد به صفحه 135، 135 البته همش مهمه، به خصوص وسط صفحه که ول مخرج و ال عشر مهمتره، تا آخر صفحه که این اهمیت ادامه پیدا میکنه. صفحه 136 هم مطلبی نداره، اهمیتی هم نداره، تا میرسیم به فصل ثانی در مصرف زکات. خب مصرف زکات رو میذاریم برای جلسه دیگر که انشالله تی جلسه دیگری چه کنیم. الان ما حدود 23 صفحه خوندیم، یعنی از صفحه 113 123 133 میشه 20 صفحه، 3 صفحه هم اضافه، 23 صفحه ما در نیم ساعت مرور کردیم، البته دیگه توضیح ندادیم، برید کنیم اینجاها رو خودتون مراجعه کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.